یعنی ما به ظواهر پدیده ها نگاه میکنیم، در این ظواهر پدیده ها با بوتون پدیده ها دو چیز مختلف هستند و باید بریم فاندمنتال به حقیقت تمام بوتون رو بررسی بکنیم که ببینیم. من عرضم این هست که چگونه این دوران رو نگاه بکنیم بهش، بعضاً نه اینکه بخوام مثلا درس متد داده باشم اینجا.
بله.
حالا مثلا تئوری ما اگر که این گونه نگاه نکنیم یه فرضیه میشه که جهان رو به دید قبیله‌ای کت خدا مطلقی و منشی به نقد میکشه مثلا ها. و این نیست که خواسته افرادی که این حرفا رو میزنن خواسته‌های خوب نیست، آدمای شریف زیاد دیدیم که این حرفا میزنن، ولی از نظر بررسی ریشه‌ای هیچ گونه ارزشی نداره. مثلا علت یه سوال میگم، یه مثال کوچیک میشه، علت این که شوروی افتاد ها، گفته میشه مثلا در این زمان، از علت این که پاکس امریکانا ها، همون سیستم به اصطلاح جهانی بعد از جنگ جهانی دوم در چارچوب آمریکایی که تقریبا یک دهه پیش از شوروی فروپاشید به نظر من، در این رو نشون دادم، با هم مرتبط هستن. پس باید از این داستانی که گفته میشه که تو قهوه‌خانه‌ای به قول معروف صحبت میشه، باید که این رفت و این اومد و اون گرفت و این چون افتاد اون بالا رفت و از این صحبت ها، بررسی رو به اعماق تحول دوران به اصطلاح ارجاع بکنیم. و خب اینجا اهمیت کار این است که اگر تاریخ رو در حقیقت بخوام لمس بکنیم، میگه باز حافظ میگه کمکی از حافظ باید گرفته اینجا، حافظ همه جا کمک میکنه به ما، میگه معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد هر کس حکایتی به تصبر چرا کند.
بله.
چرا ایمون تصبر شد فقط نقاب رو میبینه، معشوق رو نمیبینه، این رو بینگو نمیبینه. و بنابراین پس بگذارید که ما سعی کنیم نقاب از چهره معشوق برداریم در اینجا.
بله.
با این مقدمه خواستم شروع به صحبت بکنم با اجازه شما.
لطف بفرمایید.
خدمتتون که عرض کنم نکات برجسته ای رو که باید ما به این بسرا در رابطه با این کودتا هست. کودتا نتیجه یک فرایند عظیم سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و اجتماعی است در نهایت. و باید به اون نگاه بکنیم.
بله.
به تحول جهان.
درسته.
این نکته اول مسئله حق کاپیتالیسیون هست اینجا که مصدق بهش برخورد درست کرده اساسا و حتی کتابی هم نوشته در اون مورد، و این خود نشاندهنده این است که کاپیتالیسیون که مبارزه میکنن به اصطلاح بر برانداختنش، مبارزه با استعمار کهن است و به طور کلی استعمار کهن هست که به صورت خیلی آشکار داره میاد میگه که این زمین میگی مال تو هست ولی مال منه، این مواد خام فکر میکنی اسمش مثلا ایرانه یا تانزانیاست یا هر جا هست، این مال منه، شرکت های من قرارداد میبندن، قرارداد طولانی میبندن. حالا نقد خودمون نگاه کنید، قرارداد دارسی رو نگاه اساسا میبینید، و قراردادهای بعد از دارسی که خیلی بدتر از دارسی هست، کنیم از خواهم کرد که چرا دارسی بهتر از اون بود رو این جریان یقه مصدق رو گرفتن که این کار، من اینجا به هر حال متخصص نفت هستم باید صحبتی بکنم در این مورد.
دقیقا
از خواهم کرد حضورتی که از کنم. خب این حق کاپیتالیسم مهم هست، معنیش این هست که استعمار کهن نه تنها در یک کشور بلکه در یک سلسله از کشورهای منطقه و حتی در مناطق دیگر و در قاره‌های دیگر قبلا مورد سوال واقع شده. سوالم سوال این نیست که من شما سوال میکنم که چرا اینجا هستید، بلکه من مشتمم گره کردم که اگر شما اومدید بذارم توی چونه شما، یعنی خصمانه هم هست اینجا در حقیقت، عملم تو کار هست. ما دیگه وارد نمیشم که چگونه شد انقلاب های مثل دموکراتی که مکزیک و چین و اینا هم صحبت نمی کنیم ازش دیگه، و خب ما مشروطیت خودمونم دقیقا می دونیم. خدمتون که عرض کنم پس این یک چیز هست. دوم این که به کجا می رود. حالا اگر این فروپاشی امپراتوری انگلیس هست در مقابل چه به اصطلاح نظامی داره رو کار میاد در اون زمان ها که مقاوم میشه با این تحویل تحولات اساسا آمریکا و انگلیس. این خود مستلزم این است که مفهوم پاس امریکانا رو ما درک بکنیم، یعنی این که جهانی که بر چارچوب مشخصی که با استعمار نو به اصطلاح قدیم یا کهن تضاد داره ها نفی میکنه اون رو ها. این وقت اون نفی میکنه نه این نیست که آمریکا خوبه ها، این بحث من نیست ها، اینجوری بل نگیرند. بحث من این است که اون پدیده رو نفی میکنه. چرا؟ که دیگه اون پدیده کار نمیکنه، که دیگه اون پدیده سود نمیاره، که اون پدیده در حقیقت مفهوم سرمایه به معنای واقعیش منعکس نمی کند هست. اون دوران ما قبل های سرمایه‌داری است، پیش ها سرمایه‌داری است، اگه اولا از نظر تکنیکی هم بقید بهش نگاه بکنیم.
بله.
به این ترتیب می شود که این سیستم جدید این حالت رو داره. اما وقتی نگاه می کنیم که از خواهم کرد که چه به کیفیت های از نظر به اصطلاح عمل کرد هم داره، اقتصادی، سیاسی و غیره، این هم از خواهم کرد که پاکس امریکانا چی؟ ولی پاکس امریکانا یک سیستمی است که در حقیقت سرمایه‌داری زمینه میخواد نوز چی بده در تمام دنیا، حالا به هر شکل و به هر صورتی. این است که حالا در رابطه نفت حرف خواهم کرد که کارتل جدید نفتی، خب نفت کارتلی بوده از اولش هم بود به صورت به اصطلاح انحصاری، از 1928 به بعد که عرض هم کرده بودم در صحبت‌های قبلی
فرموده بودی
که اگر قصری در اکناکری، قصر که در اسکاتلند وجود داشته، اونجا این کمپانی نفتی جمع شدن و گفتن بذار دنیا رو تقسیم کنیم.
بله.
و در حقیقت کشورهای مختلفی هم در جهان وجود داشتن در اون زمان که اساسا پایه‌ای شد که چندین سال قبلش، یکی دو دهه قبلش، شاید هم 15 سال قبلش، 10 سال قبلش، اساسا پایه‌ای شد برای که فرموله بکنه لنین امپریالیزمش رو فرموله کرد، تئوری امپریالیزم. اینا خب شواهدی است که اساسا او استفاده کرده، به درستی هم استفاده کرد. خدمتتون که عرض بشه اینجا میبینیم که مسئله پاکس امریکانا اساسا یه حالتی میشه که با کارتل های ملی در رابطه هست، چون کارتل درست در سطح بین المللی اون زمان حرکت میکرده و اینا ملی هستن، اینا تمام رازشون رو با دولت هاشون دارن. اینها تا قسمتی عرض کرده بودم و نوشتم و در جایی هم صحبت کردم، در همین رادیو هم صحبت کردم، آیه‌ای هستن کارتل نفت در حقیقت، اینترنشنال پترولیوم کارتل بهشون گفتن ها، اکناکری 1938 درسیده بود، در حقیقت در رابطه با سیاست خارجی آمریکا کار میکنه، آپراتیو داره تو سیاست خارجی افراد داره ها، آپراتیو گفتن روسا هست بهش. حضورتون که عرض بکنم کیا هستند؟ وزیر امور خارجه هست یکیش، برادرهای دالاس دیگه، دالاس برادرز ها، و رئیس سیانی و غیره. ما میخوام عرض کنم که این نکات رو که میخوام خدمتون به اصطلاح دارم ارائه میدم در رابطه با همون دورانی هست که این تحولات یه انجام شده یه در حال تکوین هست در حقیقت بین این دوران، یعنی مهمترین دورانی است در حقیقت، یعنی این مهمترین دوران، دوران تحولی است، به این تحولی است که یه پا توی سیستم قدیم یه پا توی سیستم جدید، حالا به هر صورت دورانی هم بهش نگاه کنیم میتونیم ببینیمش.
به
این علت هست که ما اغلب که به مسئله به اصطلاح تاریخ نوشته های مختلف نگاه میکنیم، افواهی و به صورت همینطوری به صحبت های مردم گوش میکنیم، صحبتشون این است که انگلیس‌ها خیلی بدتر از آمریکایی‌ها هستن ها، خب به هر حال خیلی لازم درست میگن، این چرف درست نیست از در تجربه ای و به معنای کلونیالیستی عرض میکنم
دقیقاً
کاری که کردن.
بله.
و اینکه اونها مسئله کودتا رو خب دست داشتن تو کودتا، ولی اینکه خود آمریکا چرا به عهده گرفت، خب ما میگیم آمریکایی‌ها حتی دست انگلیس هم ندادن، فقط اینفورمیشن ازشون گرفتن، فقط در حقیقت اونها رو در کنار گذاشتن، در کنار حاشیه گذاشتن اونها رو.
بله.
اون که اونها تبع هم بودن قبلش. ببینیم که این خود مسئله است، این بعدا به فکر بعدا بندازه که خب اون جریان چی از دنیا دست کیه.
دقیقاً
این مهم هست، به اینه که نقش آمریکا رو مهم میکنه، در اینجا و نقش آمریکا هم به این فرم مهم میکنه که میبینیم که انگلیس پیاده شده از اسب، یعنی پیاده که نشده، پس گردنی زدن پیادهش کردن در هند جای دیگه و تاریخ زده او را، تاریخ زده هستند این عناصر، تاریخ زده هستند این سیستم ها و به این ترتیب که کاری هم نمیتونه بکنه، ورشکسته هم هست. بعد از جنگ جهانی هم نگاه بکنید بهش میبینید که کاملا ورشکسته شده، خود خاکشیر اقتصاد بسیار درم شکسته و خود خاکشیری داره و مسئله پوندم که از بین رفته قبلا در خط تا قبل از جنگ جهانی دیگه پول جهانی آنچنان نمیتونسته باشه و غیره و غیره.
بله بله.
خب به این ترتیب را عرض میکنم که بخوام بگم این دو تا سیستم با هم فرق میکنند. یعنی اگر صحبت از امپریالیسم میکنیم ما یک فرم دیگه باید بهش نگاه کنیم. اینا کلونیالیسم قدیمی دیگه نیستن، اینا آمریکا. و این که مبارزات عظیم مردم جهان و انقلاب‌های مختلف دموکراتیک در افتاد، مکزیکو نگاه کنید، از کزام چین دیگر، اون انقلاب مشروطه خود ما نهضت عظیم، اینا ببینیم که اساساً باید جوابگویی کنه. شرایط عینی هست، اینها ذهنیتی میخواد که بهش برخورد بکنه. خب و خودش هم اینگونه هست که خیلی خوب، ولی اینها در یک مدار اقتصاد و سیاست جهانی باید جمع و جور بشوند. اینکه چقدر میشوند و وضعیت شوروی را میزنیم کنار، میدیم اون برم یه وضعیت دیگه داره، در حقیقت اینا را به اصطلاح چالش میکنه. اساساً حالا چالش برای چی میکنه؟ اینکه چالش برای خوبی این ممالک میکنه و نمیکنه، ما در حقیقت در نتایج تاریخش دیدیم که آنچنان هم نیست.
بله.
یک صحبت میکنن و دیدای حزب توده و غیره. و این است که اساساً ما میبینیم که جوابگویی میکنه، برنامه ریزی میکنه. پس این یک سیستم دیگری باید تشخیص بدیم. اینجوری نمیتونی هم که صحبت کنی که هرچی لنین گفت اینجوری بود و اینه. البته لنین درست میگفت، تقسیم‌بندی درستی هم کرده بود و یک دوران خاصی هم انجام داده بود، ولی این که سرمایه‌داری در این تو شکم این سیستم تغییر به صورت تحول پیدا میکنه، خود این ظرف داره مظروف دیگری رو که یک مقدار ظرف رو در آینده خواهد شکست، که شکست.
بله.
در سالهای اوائل 70 و تا آخر اوائل 1970 در حقیقت که آقای کارتر سر کار بود، 1979 آقای کارتر آخرین به نظر من نوشتم تو کتاب نفت ماشین زمان که اساساً آخرین پرزیدنت رئیس جمهور پاکس آمریکا را بود، او بود. از رگن به بعد دیگه پاکس آمریکایی به معنای واقعی علمی داریم صحبت میکنیم.
بله بله.
خب این یکی. دوم این که خب یکی از مسائل مهم اینه که کاراکتر اصلی فاکس آمریکانا در رابطه با این جنبش ها در رابطه سیاسیش چگونه بود. ما تئوری ماها رو میتونیم عنوان بکنیم که گفته شده مال منم نیست، واقعا همین بورژوازی کرده ماهار، تئوری ماهار فرموله کرده و دیگر. ولی این ماهار، تئوری ماهار چیست؟ ماهار این است که چون اون طرف شوروی دست به بمب هیدروژنی به اصطلاح پیدا کرده بعد از سال 1949 و غیره و غیره و غیره، اینا دیگه بارش نمیشیم چون وقت ما رو میگیرد، این است که حالا دیگه ما باید کجدار مرید انجام بدیم، اونا رو توی چکار بکنیم؟ پشت دیوار آهنین بذاریم. ما نمیتونیم اونا رو یه مطبع از صحبه روزگار محف بکنیم. این تئوری شده در حضرت و میگن مهارش باید بکنید و این مهار رو تو تئوری ها، تئوری ما در حقیقت تو کتاب های پولیتیکال ساینس یا اقتصاد به اصطلاح امور سیاسی کتابا اغلب هستش و تو ایران ترجمه شده و زیاد آمده. ولی وقتی دقیق نگاه بکنیم به این طوری مهار، می‌بینیم مهار یه دونه نیست، سه تا مهار مختلف هست که همزمان وجود داره و دو تاش صحبتی ازش نیست. اینا رو من فرموله کردم توی کار خودم، عملا اگر که فارسیش هم کسی بخواد نگاه بکنه تو اون فصلی هست که برای به اصطلاح اون کنفرانس و کتاب که به کوشش دکتر هوشنگ کشاورز صد و دکتر اکبری در آمد، عملا که تیترش تجربه مصدق در چشم‌انداز آینده ایران هست نوشته شده، که این سه تا مهار، مهار اول که مهار شوروی، مهار دوم مهار مبارزات حق طلبانه مردم و ضد امپریستی مردم جهان هست، من جمله ایران، من جمله ایران، هند که خوب مشخص.
بله.
و این چگونه هست؟ چگونگیش این است که اگر فردی رو که دوست دارید انتخاب کردید، اگر فردی رو که به صلاح مملکت خاصی رفتار میکنه که اون صلاح مملکت خاص با کارهای ما وفت نمیده و ما گردن اونم فعلا کلوفت هست، ما تازه اومدیم و بل رویندم هستیم ها، از سال بعد از جنگ جهانی، ما اونا رو چیکار میکنیم؟ اونا رو مهار میکنیم، ما نمیریم بگیریمشون. البته اگه میتونستیم میگرفتیم ما، ولی الان دنیا دنیایی نیست، دنیا وارد یه مرحله دیگری شده بعد از جنگ جهانی دوم، که وقت ما دیگه معادل همون انگلیس به حساب میام. ما گرفتیم، ما نفت کرده بودیم مثلا انگلیس رو، نمیدیم دوباره این کارو بکنیم. این هم این منطقشون هم هست، حداقل من دوباره بیام. چیکار میکنن؟ میان نمیخوان این وضعیت مبارزات کشورهای به اصطلاح جهان سوم، حالا سوم که میگن خوش مسئله داره، من کلمه رو همطوری افواهی به کار.
بله اصطلاحی. بله
حضورتون که عرض بکنم، به این ترتیب میبینیم که به همین ترتیب کودتای ایران رو پایه‌ریزی میکنه. حالا برمیگردم عرض میکنم که موتیویشن از کجا بوده، چرا این کار هست.
بله
حالا خب این محال است، محال این مبارزات هست، محال آزادی هست، محال در حقیقت مبارزه علیه چی؟ علیه خودکامگی هست. این محال یه محال علیه مشروطیت ایران هست ها؟ چندین سال قبل سر خورده سال بی انصاف این محال هست.
بله
و بعد سبون این محال معمولا این اشاره نمیشه، من این رو فرموله کردم، کسی که تاریخ این کار خوب میدونه، تاریخ مبارزات کارگری امریکا رو باید بدونه. مبارزات کارگری امریکا یکی از بسراب بزرگترین و مهمترین مبارزات هستن برای تمام مردم جهان. اونجا میبینیم که میاد چیکار میکنه، تمام این سازمان ها، سازمان های کارگری، سازمان های حق طلبی، مبارزات مختلف ها و یک کنون یا مبارزات سیاسی که در کنارش بوده، عملا به اسم این که اینا همشون کامیونیست هستن که نبودن فعلی ها دیگه، دقیقاً میشه نشون داد دیگه. و قبل از حتی مکارتیزم نگاه کنی که سال 50 شروع شد، قبلا بهش گفتن رد اسکیر، یعنی ترس سرخ، بعد از این جریانات به اصطلاح انقلاب کبیر اکتبر روسیه اتفاق میفته. خب انقلاب درستی بوده دیگه، انقلاب خوب البته به جایی رسید که به درد نخور شد، ولی در حال مبارزات مردم بوده توش. و این وضعیت فرمی میگیره که تمام این سازمان ها را به غور مروف بزنن داغون کنن، به جعب داغونش محارش بکنن، یعنی ندارن کسی بیاد بیرون حتی بخواد بگه منم ها، من اینجوری فکر میکنم.
بله
ها، تو کشوری که بگیم دموکراسی، خب بعد بتونه حرف بزنه دیگه، هر حرفی دلش خواد بعد بتونه بزنه.
دقیقاً
و این ترتیب هست که میبینیم که مهار مبارزات داخلی مردم آمریکا من جمله مبارزات کارگری مردم آمریکا را میکنند. این سه مهار بوده و این سه ماها تنگاتنگ در رابطه هستن با هم. این یک ماهار شوروی نیست که گفتیم که روسا اینجوری میکنن ما رفتی زدیمشون، یا اینکه ما پینگ پونگ بازی میکنیم، ما این توپ رو میندازیم تو اونجا اون توپ رو میزنیم، این بازی پینگ پونگ نیست. این تحلیل جهانی، تحلیل جهانی باید دیالکتیکی تنگاتنگ و خاص باشه برای دوران. این بحث نیست. و وقت مسئله جنگ سرد رو هم به صورت خیلی خیلی ارزان قیمت تحلیل کردن به این ترتیب خب خیلی مهم است. دلیلش که من رو این تکیه میکنم، منظور دارم میخوام برگردم به نفت، یه مقایسه برای کودتا بکنم.